بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخوند فرمودند یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشه، در مقام بیان مراد خودش باشه. و گفتیم که در موردی که ما شک کنیم که آیا متکلم در مقام بیان مراد هست یا نه، اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید یک اصل اغلایی جاری در محاورات داریم که این اصل به این معناست که متکلم در مقام بیانه. به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایشون، نه در متن حاشیه، فرمودن اصولی که در محاورات جاری میشه دو نوعه. بعضی از اصول مربوط به ظهور وضعی هم مثل اصالت الحقیقه، اما بعضی از اصول مربوط به ظهور اطلاقی هم که همین رو مثال زدن، اصالت و کون المتکلم فی مقام البیان. این از اصولی است که عقلا در محاورات خودشون جاری میکنن و ما از این اصل یک ظهور اطلاقی را استفاده میکنیم. در مقابل مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و به تبع ایشون مرحوم آیخویی و همچنین برخی از بزرگان اصولیین مثل امام رضوان الله علیه، اینها فرمودن که ما چنین اصلی را به صورت اطلاق و کلی، یعنی به این معنا که هر جا در هر موردی ما شک کردیم متکلم در مقام بیانه، بگیم اصل این چنینی داریم، می‌فرمایند ما نمیتونیم به این دایره وسیعی بپذیریم چنین اصلی را. عمده کلام در فرمایشات مرحوم نائینیه بر طبق اون چه که در کتاب اجود و تقریرات و همچنین طبق اون چه که در کتاب فوائد الاصول آمده. مرحوم نائینی این تعبیر رو در فوائد الاصول دارن اما در اجود ندارن. در اونجا وقتی که این مقدمات حکمت مطرح میشه که متکلم در مقام بیان باشه، دنبالش فرمودن که و ان لا یکون الاطلاق تطفلی، یا اطلاق تطفلی نباید باشه. این تعبیر اطلاق تطفلی در کتاب اجود و تقریرات نیست، در فوائد الاصول آمده. حالا مقصود ایشون چیه؟ ایشون مقصودش از اطلاق تطفلی این است که اگر در یک موردی کلام مسوغ برای یک حکمی باشه، یعنی اصلا متکلم از اول در مقام بیان یک حکمیه و کلام ریخته شده برای این حکم،
اون وقت ما اگر نسبت به حکم دیگر بخواهیم اطلاق گیری کنیم، این اطلاق میشه اطلاق تفصلی و این اطلاق در اینجا برای ما مورد قبول نیست و عقلا که در مورد شک میگن اصل این است که متکلم در مقام بیان باشه، این اصل را در مورد اطلاق تفصلی جاری نمی کنن. مثالی که خود مرحوم نائینی زدن این مثاله، بله الاصل رو گفتیم، مثل اصالت الحقیقه اوغلای اصلی دارن، الاصل و کون المتکلمه فی مقام بیان تمام مراده. به عبارت اخرى اگر ما شک کنیم متکلم میخواد بعضی از مرادهاش رو نگه، مجمل بگذاره یا مهمل بگذاره، اجمال و اهمال برخلاف این اصل، دلیل میخواد اجمال و اهمال، قرینه میخواد. اگر قرینه نداشتیم، اصل این است که متکلمی که داره مطلبی رو بیان میکنه در مقام بیان تمام مرادشه. خب حالا مثالی که خود مرحوم نائینی زدن برای اطلاق تفصلی اینه، می‌فرمایند این آیه شریفه فکلوا مما امسکنا در مورد سگ شکاری، آیه می‌فرماید یسألونک ماذا اهل لهم قل اهل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین. که مراد از جواره یعنی کلاب معلمه، کلابی که برای صیده. این جواره رو اهل سنت به مطلق جانوران و حیوانات معنا می کنند، اما بر طبق روایات معتبره‌ای که ما داریم، جواره در این آیه در مورد کلابه. و تعجب اینه که یک ترجمه‌ای که همین اخیر از قرآن چاپ شده، در خود حوزه ما هم چاپ شده، دیدم جواره رو به مطلق جانوران معنا کرده. ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکنا. این سگها اگر رفتن حیوانی رو امساک کردن و گرفتن، شما بخورید. مرحوم نائینی می‌فرماید این کلو فقط در مقام بیان این است که اگر اینا رفتن یه حیوانی رو آوردن، دیگه نیازی به ذبح، یعنی این حیوانی که ذبح نشده و کشته شده، اینها گرفتندش و آوردن، حالا یا از این جهت بگیم اطلاق داره، یا از این که بگیم اون محل ذبح رو امساک کرده باشن و آورده باشن، آیه در مقام بیان این هست که اون چرا که اینها گرفتن شما میتونید بخورید. خب حالا اما از این جهت که ما بگیم اونجایی که دهان سگ به اون حیوان رسیده، بگیم آیه که میگه کلو پس اونجا پاکم هست، آیه دیگه در مقام بیان این جهت نیست. اگر بگیم که خب آیه میفرماد فکلو مما امسکنه، ما یقین داریم که از نظر حلیت سید اطلاق وجود داره در این آیه شریفه، اما از نظر طهارت شک کنیم که متکلم در مقام بیان یا در مقام بیان نیست. مرحوم نائینی فرماید اگر اصالت الاطلاق رو بخواییم در این جهت هم جاری کنیم، این میشه اطلاق تفصلی. اینجا عقلا چنین سیره‌ای ندارند که اگر متکلم در مقام بیان یک حکمی بود بگیم در حکم دیگر که ما شک داریم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، بین اصالت و کون المتکلمه فی مقام البیان را جاری بکنیم. بعد می فرماین همانطوری که ما در مواردی که یقین داریم متکلم در مقام اصل تشریعه، شما چطور اونجا نمیایید مسئله اصالت الاطلاق رو مطرح بکنی؟ ما میدونیم وقتی مولا میفرموده اقیم الصلات در مقام بیان جزئیات صلات نبوده، در مقام بیان اصل تشریعه. اینجا نمیایم بگیم خب حالا اقیم الصلات، شک میکنیم آیا از نظر اینکه سوره جزء نماز هست یا نه، خداوند متعال در مقام بیان بوده یا نه، اصل عقلای این است که متکلم در مقام بیان بوده پس اصالت الاطلاق رو جاری کنیم. خیر، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. اینجا چنین اصلی رو عقلا ندارن. عقلا در موردی که متکلم در مقام بیان اصل تشریعه دیگه نمیان در مورد شک یک چنین اصلی رو جاری کنن. لذا مرحوم نائینی میفرمایند در این دو مورد ما چنین اصلی و چنین سیره‌ای را از عقلا نداریم. در اونجایی که در مقام اصل تشریعه، یک. در اونجایی که در حکم و کلام مسوغ برای یک حکم معینه، ما میدونیم مولا فقط در مقام حلیت این سیده اینجا نسبت به حکم دیگر عقلا این سیره رو سیره‌ای داشته باشن که بگیم اگر شک کنیم از جهت دیگر آیا در مقام بیان یا در مقام بیان نیست، اصل این است که در مقام بیانه، عقلا چنین سیره‌ای رو نداره. در غیر این دو مورد، یعنی اونجایی که در مقام بیان اصل تشریع نیست یا در مقام بیان یک حکم معینی نیست، بفرمان در غیر این دو مورد ما میایم به این اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. اما در این دو مورد تمسک به اطلاق، ایشون تعبیر میفرمایند میشه اطلاق تفصلی و میفرمایند برای ما قابل قبول نیست. مرحوم آقای خویی اصل مطلب رو از مرحوم نائینی گرفتن، منتها عرض کردم تعبیری که در کتاب محاضرات دارن یه تعبیر خیلی رسایی نیست. اونجا ایشون میفرماین اگر ما در یه موردی یقین داریم مولا از یه جهتی در مقام بیان اون حکم هست، همین مقدار کافیه در جریان و نسبت به حکم دیگر ما نمیتوانیم اصالت الاطلاق را جاری کنیم، چون سیره عقلا نسبت به حکم دیگر در اینجا جریان نداره. این تعبیر یه مقداری به حسب ظاهر با تعبیر مرحوم نائینی فرق میکنه. مرحوم نائینی میفرماید اگر از اول مولا در مقام بیان یک حکم معینه، خب یعنی کلام سیقه لبیان حکم معین خاصن، اما ایشون میفرماید که اگر ما بدونیم که این حکم رو بیان میکنه، مگر اینکه بگیم مقصود مرحوم آقای خویی هم همان کلام مرحوم نائینیه و ظاهرش هم باید همین باشه، چون اصل این تفصیل را و این نظریه رو مرحوم آقای خویی از مرحوم نائینی گرفتن. عبارت امام رضوان الله علیه که خب ظاهرش هم این است که ایشون هم با توجه به فرمایش مرحوم نائینی آمدن این نظریه رو اختیار کردن، ولی باز عباراتشون یک عبارات روشن و واضحی نیست. واضح‌ترین مطلب و عبارت همین اصل عبارت مرحوم نائینیه که گفتم از اجود و تقریرات واضح‌تر عبارت خود مرحوم نائینی، یعنی دوره قبلیشون در کتاب فوائد الاصوله. پس آخوند مطلقا این اصل رو جاری میکنه، مرحوم نائینی با این تفصیلی که عرض کردیم آمدن جاری کردن، مرحوم آقای خویی هم همینطور، مرحوم امام هم همینطور. اینجا نکته‌ای که ما می‌خوایم عرض بکنیم این است که ما اگر بخوایم این فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی رو بگیم، باب بسیاری از اطلاقات در فقه مسدود میشه. ما وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم، فقها تمسک میکنن به اطلاقات ادله. وقتی میبینیم فقها تمسک میکنن به اطلاقات ادله، معمولاً امام علیه السلام در مقام بیان یک حکمی بوده، کلام رو منعقد فرموده برای بیان اون حکم، اما نسبت به حکم دیگر شک میکنیم که آیا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، بیان باز اصالت الاطلاق رو جاری میکنن. به عبارت اخرى گاهی اوقات از یک تعبیر امام چند تا اطلاق گیری میکنن. خب لازمه این فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این است که بگیم که اگر در یک موردی اطلاق داشت، دیگه ثابت نیست که سیره عقلائیه بر این باشه که نسبت به حکم دیگرم در مقام بیانه، لذا نباید بیش از یک اطلاق از یک کلام گرفته بگیریم ما. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، مرحوم تصادفاً خود مرحوم نائینی بعد از این که فرموده ما در غیر این دو مورد، یه موردش اونجاست که در مقام اصل تشریعه، خب میفرمان این اهل الله البی که عجیبم هم همینه، همین اهل الله البی که در اصول مثال میزنن بر این که در مقام بیان اصل تشریعه، شما در فقه ببینید در معاتات بهش استدلال میکنن، در فضولی بهش استدلال میکنن، در بسیاری از موارد به همین حمد الله البی میشه استدلال میکنه. در اصول وقتی میخوان مثال بزنن، خب خود مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الفقاهه یا خود امام رضوان الله علیه در کتاب بیعشون یا مکاسب محرمشون به موارد زیادی که میرسیم شک میکنین بیع این جایز یا نه، میفرماد اطلاق احل الله البیع. خب شما که در اصول میفرمایید اگر این در مقام بیان اصل تشریعه، خب چرا در فقه این همه تمسک به اطلاقات کردیم که حالا نمیخوایم این جهت رو بگیم، این یه مطلبیست که خب وجودم داره. ولی عرض ما اینه، نائینی میفرماید که اگر در یک جا در مقام اصل تشریعه دیگه نمیشه به اصالت اطلاقش تمسک کرد. خود مرحوم نائینی هم در فقه معاملاتی زیاد از این فرمایش خودشون تخلف کردن. دو، اگر اذا صیغ الکلام لبیان حکمن، اینجا میفرماد به نسب الی حکمن آخر ما نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. اسمش هم رو گذاشتن اگر اطلاق گیری کرده میشه اطلاق تکفلی. اون وقت در میفرماد فی غیر هذین الموردین ما اطلاق گیری میکنیم و از کتاب طهارت تا کتاب دیات تمام مطلقات از این شنخ سومه، یعنی فی غیر هذین الموردینه. عرض ما این است که تصادفاً اینطور نیست، تصادفاً اکثر مطلقات یا از نوع اول یا از نوع دوم، یعنی شما نادراً ممکن است یک کلامی رو پیدا کنید بگید آه این در مقام بیان حکم معین نیست. حالا که در مقام بیان حکم معین نیست صد تا اطلاق ازش بگیریم؟ نه، غالبا در روایات، در آیات، در ادله در مقام بیان یه حکم معینی بودن. خب فقها میان میگن نسبت به حکم آخر چی؟ خب میگم اگر حکم آخرم در اینجا قیدی داشت امام میفرمود. بله، ما یه وقتی هست که نسبت به حکم آخر یقین داریم که اصلا او رو نمیخواد بیان بکنه. ما در این آیه شریفه فکلوم ما امسکنه یقین داریم که کاری به طهارت و نجاست اما فعلا نداره. ولی این موارد نمیتونیم بیاییم بگیم خب حالا اصالت الاطلاق رو میگیریم در اینجا و میگیم طاهرون. اما در موارد شک چطور؟ عرض ما اینه و اشکال ما اینه، وقتی مراجعه میکنیم به خود فقها، فقها لا به ما هم فقها، به ما هم عقلا، که عقلا میان در محاورات یک اصولی رو دارن جاری میکنن، اگر متکلمی گفت اعتق رقبتن، خب اینجا نگفته مؤمن و کافر اطلاق گیری میکنیم، نگفته جوان و پیر اطلاق گیری میکنیم، نگفته ایرانی و غیر ایرانی اطلاق گیری میکنیم. در هر موردی هم که شک کنیم، حالا اگر بیم بگیم آقا اینجا در مقام بیان از جهت فقط ایمانه، بگیم نه، در هر موردش که شک بکنیم اطلاق گیری میکنیم. عرض ما این است که برخلاف اونچه که نائینی دارن که میفرمان از کتاب و طهارت تا کتاب و دیات تمام مطلقات از غیر این دو موردن، به نظر ما عکس قضیه است. مطلقات یا از نوع اول یکیش خواه حلالله البیه، این همه ترسل شده بشه. یا اگر او رم صرف نظر بکنیم، نوع دوم فراوونه در مقام بیان یه حکمیه، ما میگیم خب اون قید اون حکمم نگفت، اون قید سومم نگفت، قید چهارمم نگفت، در تمام اینها شک میکنیم از اون جهتم در مقام بیان بوده یا نه، اصل نیست که در مقام بیان بوده. بله عرض کردم تنها موردی که استثناء میکنیم اونجایی که یقین داریم که در مقام بیان نیست، خب او خارجه. اما اگه شک کردیم چی؟ اوغلا هست رو جاری میکنن. چی فرمودید؟ یسالونک ماذا، اصلا قرائن زیادی وجود داره در آیه. از صدر آیه میگه از توی پیامبر سوال بکنن ماذا اوهل لهم، چی حلاله برای اینا. اصلا طرف سوال از اول بحث حلیته، بحث طهارت و نجاست. و بگیم حالا آیه میگه فکلوا مما امسکنا، از نظر اینکه آیا اون چه که اینا امساک میکنن از نظر تقویت بدنی مفیدون املا، میگیم اصلاح داره. اینا که نداره دیگه آیه، اینا اصلا نمیشه که استفاده کرد، فقط از باب حلیت سیده. حالا در مثالم که مناقشه نیست، ما عرضمون اینه. بله حالا اگر اون افرادی که اونجا هستن، حالا ما فقط در خصوص آیه که نمیخوایم صحبت کنیم، میگیم اگر از قرائن حالیه یا مقالیه یقین پیدا کردیم متکلم در مقام بیان یک جهتیه، یقین داریم و یقین داریم که اصلا در مقام بیان اون جهت نیست، فرض کنید بحث ثواب اطعام، خب یه متکلمی میاد میگه آقا چند نفر مؤمن رو شما بیارید امروز منزل ما، خب میگه آقا این چند نفر مؤمن اعم از اینست که عالم باشه یا جاهل باشه، فقط از نظر اطعام که در مقام بیان اطعامه، میدونیم اطعام بین عالم و جاهل فرقی نمی کنه. خب حالا اگر فرض کنید یه جهت دیگرش رو اول بگیم شک میکنیم، شک میکنیم که آیا مؤمنی که دشمن این آقا هست ما بیاریم یا نیاریم، خب ما یقین داریم از اون جهت در مقام بیان نیست، نمیتونیم بگیم خب گفته چند نفر مؤمن بیارید، شک میکنیم دشمنش هم ببریم یا نه، اصالت الاطلاق اینجا جاری بکنیم. این اصالت الاطلاق گردن آدم رو هم میزنه. علی کل حال من عرضم در مقابل فرمایش ناینی و فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم امام، عرض قاصر ما اینه موردی که یقین داریم در مقام بیان نیست ما قبول میکنیم، در آیه شریفه یقین داریم در مقام مسئله طهارت و نجاست نیست، اما از محل کلام خارجه. محل کلام این است که نسبت به حکم دیگر، الان متکلم گفت برو یک مؤمنین رو بیا برای اطعام، خب شک میکنیم بین عالم و جاهل فرق اصالت الاطلاق، شک میکنیم بین ایرانی و غیر ایرانی فرق اصالت الاطلاق، شک میکنیم بین جوان و پیر، شیخ و سید فرق، اینا همه اصالت الاطلاق جاری میشه. اون موردش که یقین داریم در مقام بیان او نیست، میگیم که او درش اصالت الاطلاق جریان نداره. منظور اونا همینه، شما عباراتشونه دیدی؟ شما عبارات اونا دیدی؟ شما عبارات اونا دیدی؟ نه. شما الان ارتباط غیبی با ارواح مقدسشون داری؟ خبری دادن به شما؟ اونجا ثبت اطلاق میگیریم. بله حالا اگر در عتق و قبطن فرض کنیم یقین داریم از این جهت در مقام بیان نیست، یقین داریم او رو، فرض کنیم در یک جهتش رو نکرد، آیا آشه عرض کردم یا باید عبارات دیده باشی یا باید پای درسشون بوده باشی ملتزم بشید الان سنتون از 120 متجاوزه یا باید با ارواح مقدسشون مرتبط باشید. این اشکالی که به این بزرگان هست و عرض کردم این یک مسئله خیلی مهمی هم هست. ما اگر بخواییم اصالت الاطلاق رو منحصر کنیم به این جایی که اصلا تعبیر به اطلاق تطفلی رو این مبنای خودشون خب درست شده، نظر ما اطلاق تطفلی نیست. هر موردی که شک کنیم اغلا، شک کنیم آیا متکلم در مقام بیانه یا نه، اغلا این اصل رو دارن، کون المتکلم فی مقام بیان. و صلی الله علیه و سلم.